عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. بنده در قسمت حدرخانی ویژگی ها و کاربرد اون در حفظ قرآن در تلاوت‌های فردی، مجلسی و رسانه‌ای میخوام صحبت کنم. اول از این که ما بدونیم که این واژه حدر گویا به باب تفعیل نرفته، اگه هم رفته شاید زیاد معتبر نیست. یعنی بعضا میگن تحدیر، مثل ترتیل و تحقیقی که مصطلح هست، شاید این زیاد اصطلاح نداشته باشه. معمولا به حدر مشهوره و در لغت یعنی سرعت گرفتن و از سراشیبی به پایین اومدن. حدر یعنی اسرع، حضور یعنی هبوط هست. هبوط که همراه با سرعت، قطعا وقتی شما میرید بالا سرعت میره بالا، سرعت میره پایین با صعود، و قطعا وقتی شما به سراشیبی میافتید ناخودآگاه سرعت پیدا میکنه. و در اصطلاح قرائت هم خواندن قرآن با سرعت زیاد حدر نام داره، به شرطی که تمام موازین و استانداردها رعایت بشه. یعنی در اون باید ما موارد تجویدی رو رعایت بکنیم، حتی المقدور وقف ابتداء به نحو احسن رعایت بشه. حالا انشالله به موقعش من در مورد ویژگی ها اشاره خواهم کرد. و البته بعضن هم اشاره میکنن که حدر مربوط به انواع قراءاته. یعنی مثلا فرض بفرمایید وقتی ما میخواییم ترتیل بخونیم شاید بگیم روایت حفص از عاصم، ولی وقتی مثلا میگیم که قراءت ابن کثیر، قراءت قالون، ابو عمر، ابو جعفر، که اکثرا متای منفصل رو به قصر خوندن، ادغام کبیر دارن، بعضی حذف ها رو دارند، در این موارد میگن که خب این پس چون این موارد تو این حذف میشه قدری سرعت تلاوت میره بالا و به حدر نزدیک میشه. جالبه که بدونید شیخ طوسی، شیخ طائفه، در تفسیر خودشون میفرمایند که ترتیل، ترتیب حروف با توجه به ادای حق آنها به طور کامل و تأمل و تثبیت در آنها هنگام تلاوت است و حدر اسراع در تلاوت است. یعنی گویا این تلاوت، این سرعت تلاوت مقبول علمای اعلام هم هست. ابن جزری هم در تفسیر تحدیر میگه که تحدیر در نزد عالمان علم قرائت عبارت است از درهم پیچیدن و سرعت بخشیدن و کوتاه کردن قرائت به واسطه قصر، تسکین، اختلاص، بدل، ادغام کبیر و تخفیف همزه و مانند آن است، البته به شرطی که در اون روایت وجود داشته باشه، عرض کردم، و در اون قرائت معتبر اومده باشه، همراه به انتخاب وصل به جای فصل. جایی که مثلا شما اولویت وصل میبینی در اونجا دیگه وقف نکنیم، وصل بکنیم که قدر سرعت تلاوت بره بالا، و رعایت اعراب و توجه به جایگاه و استحکام لفظ و تمکن حروف. و خلاصه این که یعنی عبارت است از صحیح خوانی با حد اکثر سرعت ممکن و رعایت قواعد تجویدی مورد نظر. و مشخصه این گونه سرعت خوندن برای افرادی که افراد حاذقی است که دائم تلاوت میکنن، دائم میخونن، همانند حفاظ قرآن که مجبورند که اجزایی رو مرور بکنند. میدونید که حافظای قرآن برای تسلطشون، برای تثبیت محفوظاتشون نیاز به مرور اجزای زیادی دارن، کما اینکه حتی من با بعضی از قاری مصری که صحبت میکردم از قبیل دکتر معینه میگفتش که من هفته یک بار کل محفوظاتم مرور میکنم. شیخ طبلاوی همین حرف رو زد. بنابراین جایگاهش وجود داره. حالا بعضا میان به مخالفت برمیخیزن که آقا این چه نوع تلاوتی، این سرعت مردم نمیتونن دنبال بکنن. حالا من خدمتتون در ادامه خواهم گفت که چقدر مردم استقبال کردن. امتیازات و فواید روش حدر این هستش که خب بالاخره شما وقتی سریع قرآن رو میخونید امکان این هستش که کمیت بیشتری در خوندنتون تلاوت بشه، و خب کمیت بیشتر خوندن یعنی که شما ثواب خوندنتون هم میره بالا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. حتی برای ثواب هر حرف تلاوت قرآن کریم هم ما روایت داریم که وقتی از معصوم سوال میشه که آقا الف لام میم یک حرف، میگن نه، الف یک حرف، لام یک حرف، میم یک حرف، هر کدوم از اونها ثواب خودش رو جدا داره. از مزایای دیگه این روش همطور که اشاره کردم برای مرور حفظ هست برای حفاظ، خصوصا زمان مسابقات که میشه ما توصیه‌مون این هستش که مرورهاتون بیشتر بشه. مثلا اگه روزی شما مقید به این هستی نیم جز یه جز تلاوت بکنین، از اینکه مسابقات که میشه دو جز سه جز تلاوت میکنین. خب قطعا وقتی میخواد این کمیت رو مرور بکنه یه مقدار سرعت خوندنش میره بالا. و اینکه برای ختم سریع قرآن استفاده میشه. شما برید مفاتیح الجنان رو باز بکنید، نوشته که بعضن تا 40 ختم قرآن هم در ماه مبارک رمضان سفارش شده. هرچند حالا کمتر از 3 روز رو معصومین در ماه مبارک رمضان جالب نمیدونن، بیش از 6 روز رو هم، کمتر از 6 روز رو هم برای غیر از ماه مبارک رمضان جالب نمیدونن. اندازه سرعت تلاوت حدر گفته میشه که مثلا اگر قرائت تحقیق هر صفحه 7 دقیقه باشه، قرائت ترتیل مثلا صفحه بین 2.5 تا 3 دقیقه باشه، در قرائت حدر باید روی 1.5 دقیقه تنظیم بشه. یعنی 20 ضرب در 1 کنیم میشه 30 دقیقه. 30 دقیقه شما یک جزء رو ارائه میده، یعنی مجموعاً 15 ساعت. باز هم تذکر میدم که با توجه به سرعت خوندن اصلا هیچ قاعده تجویدی حذف نمیشه. درسته ما متن منفصل رو نمیکشیم، به قصر میکنیم، ولی مد متصل به همون میزان سرعتش باید به توسط خونده بشه. یا مثلا غنه ها رو باید حتما نگه داریم. اینه که من میگم، چون ما بعضی از اساتید که بحث میکردیم میگفتن آقا حدر برای چی شما غنه نگه میداری تو حدر، برای چی شما میکشی تو حدر، شما همین اندازه به اندازه بکشی که بگن کشیده کفایت میکنه، نمیدونم غنه نمیخواد انقدر نگه داری. اصلا اینطور نیست. شما درسته که در حدر سرعت خوندنت میره بالا، ولی اصلا از هیچ قاعده تجویدی حذف نمیشه. آقا سوال، آیا شواهد تاریخی وجود داره که معصومین به روایت حد به شیوه حدر خونده باشن؟ از جمله شواهدی که مطرح میشه از حذیفه، یکی از صحابی جلیل پیامبر، که خب ایشون ملازم پیامبر بودن، میگفت من شبی دیدم که پیامبر به نماز ایستادن و 3 سوره رو در یک نماز خوندن، سوره بقره، آل عمران و نساء، و با سرعت هم خوندن. خب این اصلا از اینم نگفته باشه، شما تصور بکنید بقره، آل عمران، نساء چند جزءه؟ 5 جزء و تقریبا میشه گفت ربع. خب 5 جزء ربع چجوری میتونه با یک سرعت کم خونده بشه؟ یا مثلا از شواهد دیگه که مطرح میشه، خود حدیثی که از امام رضا علیه السلام مطرح میشه که ایشون میفرماید هر 3 روز یک بار ختم قرآن داشتن، و اگر در آیات قرآن تمعن و تأمل و تدبر نداشتن شاید یک روزه ختم میکردن قرآن رو. که یک امام که میدونید یعنی چی، بالاخره امام جن و انس هست، وظایف، تکالیف و مسئولیتایی رو داره، نمیتونه برای خوندن 10 جز 8 ساعت تا 10 ساعت وقت بگذاره. احتمال زیاد به حدر خوندن. هرچند حالا ما میان اشکال وارد میکنن در این شیوه که شما با حدر که تلاوت میکنید خب تدبر نداری دیگه، میشه تدبر ایجاد کرد. درسته لا خیر فی قراءت لا تدبر فی، حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام اومده، ولی در همون حدر ما میتونیم چکار بکنیم؟ تأمل و تدبر خودمون رو داشته باشیم. هرچند در قرآن کریم شاید شاهدی برای حدر خوانی نداشته باشیم، برای ترتیل داریم، ورتل القرآن ترتیلا ورتلناه ترتیلا، اینا همه اومده و قطعا سرعت تلاوت نسبت به حدر پایین‌تر هست. ولی خب این شواهد هم وجود داره که معصومین گهگداری به حدر میخوندن. حالا میرسیم به اصل موضوع که جایگاه حدر در تلاوت‌های فردی و مجلسی. اصلا تلاوت حدر در مجالس موضوعیت داره یا نداره؟ آیا اقبال هست بهش یا نه؟ آخه مجالس ما فرق میکنه. بیشتر شیوه حدر برای قرائت شخصی توصیه میشه، عرض کردم بیشتر، و در قرائت های مجلسی هم بستگی به مجلسش داره. یه موقع از شما میدارید، خب شما در ماه مبارک رمضان یک جزء میخواید تلاوت بکنید، عموم مردم هم که نشستن اینا تو روخانی روانخانیش هم بعضا مشکل دارن، چه برسه به این که بخواد تجوید رعایت کنه، بیاد قاری رو پیگیری کنه خوندنش رو. من خودم چون به نوعی مقدار سرعت تلاوتم بالا بوده، خب اعتراض زیاد دیدم، آقا چه خبره رعایت ها رو مال بکنید، نمیتونیم برسونیم خودمونو به شما. ولی در بعضی از مجالس چرا موضوعیت داره. مثلا ما تو این اعمال ام داوود که داشتیم چند وقت پیش، شما حساب کنید اعمال ام داوود 110 صفحه، کل سوره را اگه جمع کنید 110 صفحه است، 5 جزء و نیم تقریبا. هم توفیقش من تو حرم امام رضا علیه السلام داشتم تلاوت کردم و تقریبا همه سال تو حرم حضرت عبدالعظیم خوندم. اصلا خود مردم میگن آقا یه خود سریعتر تو رو خدا. وقتی ما 5 نفر میشستیم میخوندیم، 4 نفر به همون شیوه ترتیل خودشون میخوندن، گهگداری میدیدی که مردم کلافان چرا کن میخونه با تو رو خدا سریعش کن. ولی بنده که میخوندم انگار یه نشاطی مردم میگرفتن تون میخوندن با ما. یعنی مجلس فرق میکنه. اگه این موقع از شما فقط توی جزخانی، خب یک جز باید بخونید، کمتر یه مقداری بیشتر. و خب زمانی هم که صدا و سیما بهتون داده برای ارائه برنامه بین 50 دقیقه تا 1 ساعت هست. بله خب در اونجا شما میتونید با سرعت ترتیل بخونید و نیازی به اسراع در تلاوت نیست. ولی این موقع است نه، کمیت بالاست، نیاز به این هست که شما حدر خانی داشته باشید. مردم هم همراهی میکنن و از شما میخوان که این کار رو حتما انجام بدید. حالا بیشتر ما صحبتمون در مورد فردی هست، چجوری که ما به صورت فردی میخواییم ارائه بدیم، در چه جاهایی ما میتونیم به صورت فردی تلاوت حد رو داشته باشیم. ما چند وقت پیش، حالا ای کاش بودن استاد عزیزم جناب شیخ محمد عصفور، خب تعدادی از اساتید به حضورشون رفتن برای گرفتن اجازه قرائت. خب اول شروع میکردیم به خوندن، یه تلاوت با سرعت ترتیل میخوندیم، بعد میگفتن که حدر، به حدر بخون، و ما مجبور بودیم ظرف 3-4 روز کل قرآن رو بخونیم. خب شیوه آموزشی بود دیگه، ما مجبور بودیم به شیوه حدر به ایشون بخونیم و نمیتونستیم که با ترتیل ارائه بدیم چون زمان زیادی میگرفت، تعداد اساتید زیاد بودن. یه زمانی هست به این شکل شما آموزشی مجبورید که اقرا کنید بر کسی و شما ایرادهاتون رو هم بگیره در همون سرعت خوندنتون. آیا در حدرخوانی، حالا چه مجلسی چه فردی، آیا ممیزات صوتی، معیارهای صوتی همانند ترتیل هست یا نه در حدر یک جور دیگه است؟ آیا شما در حد باید داد بزنی، باید مساحت صوتی آنچنانی ارائه بدید یا نه شما با یک صوت پایین میتونید حدرخوانی رو انجام بدید؟ اصلا اساسا شما در حدرخوانی نمیتونید با تون بالا بخونید، خسته میشید. در ترتیلش هم همینه، یعنی اون مساحت صوتی که شاید تا فرض بفرمایید، حالا این تخصصیه، من حالا اینو حدس میزنم بین 1 اکتاو و نیم تا 2 اکتاو باشه، شما در ترتیل از شما این خواسته نمیشه که بیای کف صداتو نشون بدی، سقف صداتو نشون بدی. در یک طبقه عمدتا متوسط میخونی، حالا با یه مانورایی که شما در صوتت ارائه میدی. بنابراین این اگه ترتیلش این باشه، حدر چجوری خواهد بود؟ خب شما تو حدر سرعت خوندنت میره بالا، از اون فرصت نفس کشیدن بین مقاطع رو نداری، مجبوری با یک صدایی بخونی که خسته نشی، استقامت صوتی بالایی رو داشته باشی. به همین خاطر برد صوتی در قرائت حدر مانند برد صوتی در ترتیل نیست. انگار مثلا شما نشستی برای چند نفر دم دست داری تلاوت میکنی، نیازی به ارائه صوت خیلی بالا نیست. همچنین حالا شما شاید در قرائت و ترتیل نیاز به سیستم صوتی خاص داشته باشید، آیا در حدر نیازه؟ من به نظرم نه، شما در حد نیاز به این نداری. حالا صوتی یه جوری تنظیم میکنی، طرف صدای خودش رو بشنوه، نمیدونم عرض به حضورتون برد صدای خاصی رو داشته باشه، شاید نیازی به این نباشه. شما در حد، عرض کردم، در یک مجلسی میشینید که انگار داری برای اطرافیان خودت میخونی و نیاز به مانور صوتی آنچنانی نیست. این در مورد صوت. در مورد تجویدم که خدمتتون عرض کردم که ما در تجوید، که اکثرا دغدغه اساتید در تجوید حدرخوانان رعایت غنه ها و مدود هست، میتوان این کارو کرد. حتی جالبی که بدونی شما در حدر حتی اون وزن ها و نبر ها هم باید رعایت بشه. من یادم نمیره همین استاد شیخ محمد عصفور با اون سرعت بالایی که ما میخوندیم میگفت نه نه این نیست، اینه، این باید وزن اینطوری رعایت بکنی. تا این حدیشون دقیق و تیز بودن و به ما تذکر میدادن که این وزنها باید رعایت بشه. شما حسابش کنید در قرائت به شیوه حدر هم وزن کلمات رعایت میشه، نبر کلمات باید رعایت بشه. اون چیزی که دغدغه اساتید عرض کردم روی میزان غنه ها و میزان مدود هست که باید رعایت بشه، اصلا قابل هست نیست، قابل اغماز نیست. بسته به سرعت تلاوت هم باید اون مقدار مکس و مد باید رعایت بشه. آیا وقف و ابتداء برای قاریان حدر لازم هست؟ همون ضوابطی که یک مرتل و یک قاری تحقیق رعایت میکنه، آیا حدرخان هم باید رعایت کنه؟ اتفاقا میخوام بگم که یه حدرخان شاید اولاست نسبت به ترتیلخان. بالاخره شما در حدرخانی یه سرعتی رو داری که میتونی فرض بفرمایید دو خط سه خط رو بخونی. در بعضی از آیات شاید حدرخانی بهتر از ترتیل خانه و تحقیق خانه باشه. حتی اصلا ما میبینیم بعضی از قاریان اسکای میکنم اینو میگم، یا بعضی از مرتلین وقتی به آیات بلند میرسن مجبور یه ذره سرعت خوندنشو ببره بالا. حالا بگذاریم از اینکه شاید ضوابط لحن رعایت نشه، ولی بالاخره ناچار این کارو میکنه. در حدر هم همین موضوعه. شما فرض بفرمایید سوره مبارکه ممتحنه آیه 12، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا، میره کل این تا جوابش چی میشه؟ تا فبایعهن، سطر چهارم. خب اگر من حدرخان هستم و نفسش رو هم دارم میتونم تا فبایعهن بخونم، این کار باید بکنم. چرا بیام در جای وقف کنم که وقف به عنوان استقرار تلقی بشه؟ سوره توبه آیه 79، حالا این چیزی که به نظر میرسه، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، تسخر الله منهم باید بخونیم اگه بخوایم رعایت وقف رو درست داشته باشیم. بعد از سخر الله منهم شروع کنیم. شاید در قرائت تحقیق که خیلی سخته، در ترتیلم شاید بشه خوب رعایت کرد، ولی در حدر میتوان این کار رو کرد. پس رعایت وقف و ابتداء صحیح شاید برای حدرخانا از باب اولا باشه، ابلغ باشه، بتونه با فصاحت تمامتر معانی رو برسونه. آیا در زمین‌های لحنی هم یک حدرخان حرف برای گفتن داره؟ ببینید، یکی از ضوابط لحنی میدونید که رعایت انتخاب الحان و نغماتی است که متناسب با معانی آیات هست. سعی بر این است که در قرائت تحقیق و ترتیل این کار انجام بشه و اهتمام در تحزین تلاوت. در قرائت حدر هم این اتفاق میتونه بیفته. حالا سرعت تلاوت میره بالا، ولی میتوان ما با توجه به معانی لحن خاصی رو انتخاب کنیم. من خودم در حدرخانی خودم سعی کردم که این کار رو بکنم. یعنی وقتی که میخوایم رکوع یا موضوعی رو عوض بکنیم، سعی کردم که لحن رو عوض بکنم، سعی کردم جاهایی که حزن آمیزه با حزن بخونم. یعنی به نوعی تلاش کردم که اهتمام در تحزین تلاوت داشته باشم. میتوان این کار رو کرد، ولی خب توقع نمیره که ما بیایم مانورهای لحنی آنچنانی رو انجام بدیم که مثلا فکر کنیم حالا من باید بیام 4 تا مقام بخونم، نمیدونم گوشه ها رو رعایت بکنم. این رو هم فراموش نکنیم، نه فقط در حد در ترتیل خانی، متاسفانه در خوندن بعضی از دوستان و خصوصا مبتدیان که به تازگی تونستن یه ترتیل خوبی رو ارائه بدن، بعضا میبینیم که قفله ها خوب رعایت نمیشه. نمیدونم یه جوری تحریر میزنه انگار داره قرائت میخونه، یا قفله ها قفله های متناسب با تحقیقه. این مشکل فقط مشکل حدرخانی نیست، نه در ترتیلخانی ما این رو شاهد هستیم و باید دوستان رعایت بکنن. این که فکر نکنن ترتیل یعنی تحقیق سریع است، همون تحقیقی میخونی خود سریع ترش کن. حالا جواب هم خوندی، نمیدونم تحریرهای آنچنانی هم زدی، عیبی نداره، با اون سرعت باید رعایت بشه. یه طوری نشه که ما بگیم که آقا این اسلوب حدر نیست، اسلوب ترتیل نیست، اون شیوه های ترتیل خانی و حدر خانی باید رعایت بشه. همونطور که در اول بحثم اشاره کردم، نسبت به حدر خانی عزیزان حافظ ما در اولویت هستند، و البته ما نمیخوایم تشویق کنیم حافظای ما که همواره به حدر بخونند. نه، این نباشه، چون اگر این عادت هم بشه خیلی بده. من در بعضی از مسابقات بین المللی که توفیق اینو داشتم استاد راهنما باشم، با بعضی که صحبت میکردم میگفتم که خب تو چرا اینطوری داری میخونی بابا؟ آروم، یعنی اون نمره آنچنانی رو نمیگیری. میگه استاد متاسفانه عادت کردم اینطوری بخونم، اگه کند بخونم غلط بزنم. خب این یک اشکال دیگه. یعنی ما حدرخانی رو فقط مقطعی توصیه میکنیم. خیلی از عزیزان حافظ میان پیش من میگن که استاد ممکن ما از حدرتون استفاده بکنیم. میگم خب تو میزان تسلطت چقدره؟ میگه من حالا یه 5 جزی حفظم، این اجزا رو مسلطم. میگم نه، شما اصلا ممنوع حدر گوش بدی. حدر برای کسیه که مسلط روی محفوظات، و فقط میخواد یه مرور سریع داشته باشه، خیالش از بابت صحت محفوظات راحت باشه، یا دو تا حافظ دارن با هم مباحثه میکنن، با هم میخوان به هم دیگه محفوظات رو ارائه بدن، اونجاست که خب یه مقدار سرعت خوندن میره بالا. ولی حالا تو رفتی تو مسابقات جایگاه نشستی، میخوای ارائه محفوظات بکنی، اون سرعت بالا در هنگام ارائه محفوظات لازم نیست. اما مزایایی که حدرخوانی برای حافظان داره، علاوه بر اینکه کمیت بالایی رو مرور میکنند و عرض به حضورتون خودشون رو برای مسابقات بعضن آماده میکنن، بعضی از اساتید توصیه میکنن که آقا برای اینکه تمرکز خودتو ببری بالا در ارائه محفوظات، یه مقدار سرعت خوندنتو بیشتر کن، یا نه با نوار دور تون تمرین کن. استاد قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشه، تو حدس بزن اول آیه چیه. میدونید که حافظه اکثرا یعنی حافظه که بخشید که تسلط آنچنانی ندارن، حالا ما حافظه مسلط الحمدلله زیاد داریم، وقتی میخوان در آیه بعدی ورود بکنن، یا خصوصا میخوان از صفحه به صفحه بعد ورود بکنن، اینجا یه مکسی میکنن. خب این بالاخره یک اشکالی که باید درست بشه، باید اون رعایت مکسای بین آیات با یک تناسب خاص رعایت بشه. جالب اینم بگم برای یک عرض بزرگتون، یه نکته خدمتون عرض بکنم که ما از سرعت حدر که بعضن میان میگن که آقا این چه خوندنی باب شده، و بعضی از اساتید فن که ما به تک تکشون احترام میگذاریم و نظرشون رو روی سرمون میگذاریم، حالا گفتن که آقا حدر نباید فرهنگ بشه و نمیدونم مردم اگر عادت کنن شاید شیوه ترتیل و تحقیق مثلا اونطور که باید شاید ترویج پیدا نمی کنه. حالا به نظر اون دوستان احترام میگذاریم، ولی بدونید که ما از شیوه حدر شیوه سریع تر هم داریم، اسم حدیر، که تو کشورهای آفریقای شمالی مثل نیجر و نیجری اون طرف هم تلاوت میشه. دوستانی که برای تبلیغ رفتن اون کشورها دیدن که دیگه اون که هیچی دیگه، حالا ما اگه تو حدر طرف متهم باشه بعضی از قواعد انجام نده، در اونجا خیلی از قواعد رو با توجه به سرعت خوندنش اجرا نمی کنه. یعنی میگه من در یک ساعت سه جز میخونم، هر یک جز 20 دقیقه، یعنی سه جز مرور میکنه در یک ساعت. حالا ما دنبال اون نیستیم اصلا، ولی دوستان بدونید که حدرخوانی جایگاه خودش رو داره، مخاطب خودش رو داره. انشالله در آینده نزدیک مجدد، نه فقط حدر بنده، نه حالا من کمترین هستم، گویا یک دوره حدر از استاد دباغ ضبط شده، از استاد کریم منصوری ضبط شده، و بالاخره این مشتریارم راضی بکنن. ببخشید من اطاله کلام کردم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.